رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 175، عنوان نشست: تحلیلی بر علل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری. ارائه کننده: دکتر محمد رضا یوسفی شیخ ربات، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر ابتدا میکنم از دوستان که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن تا در مورد شخصیت بزرگ و همچنین موضوع بزرگی صحبت کنیم. موضوعی که در این ارتباط دربارش صحبت میشه، تحلیلی بر دلایل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری هست. مستحضر هستید که یکی از پدیده هایی که بسیاری از کشورها امروز باهاش مواجه هستند، پدیده توسعه نیافتگی یا عقب ماندگی یا عقب نگه داشته شدگی و تعابیر مختلف که هر کدوم یک بار مفهومی برای خودش داره هست. این مسئله برای ما مسلمانان از اهمیت دوچندانی برخوردار هست، به این دلیل که از یک طرف ما نگاه میکنیم میبینیم که از 45 کشوری که در پایین ترین رده های عقب افتادگی هستن بر اساس الگوی توسعه انسانی، 35 کشور از این 45 کشور کشورهای مسلمان هستند. بنابراین کشورهای مسلمان در به لحاظ توسعه انسانی و مقیاسهایی که معمولاً و معیارهایی که معمولاً مطرح میشه در رتبه خیلی پایین قرار دارند. در حالی که وقتی که ما به منابع تاریخی و نوشتجات علمی مراجعه میکنیم، مثل مثلاً کتاب آقای گوستاو لوبون رو میبینیم یا کتاب ویل دورانت رو نگاه میکنیم یا مونتگومری وات رو نگاه میکنیم، ببینیم که جوامع مسلمان در دوره‌هایی از تاریخ یک عظمت و بزرگی داشتند که تأثیرگذاری اون بر جوامع پیشرفته کنونی جای تردید نیست، حتی از منظر دانشمندان بزرگ غربی. بنابراین برای یک مسلمان این سوال مطرح میشه که ما که مسلمان هستیم و زمانی به لحاظ اقتدار و به لحاظ عظمت در دنیا حاکم بر یک شرایطی بودیم و تفوق داشتیم، چه شد که امروزه وضعیت ما به اینجا رسیده که از میان 45 کشور پایین ترین سطوح استانداردهای توسعه انسانی 35 از این 45 کشور مسلمان هستند. سومین جنبه ای که باز برای ما به عنوان یک ایرانی مطرح میشه این هستش که ما ایرانی هستیم و دوره‌های تاریخی رو گذروندیم که در اون دوره‌های تاریخی تمدن ما یک تمدن برتری در دنیا بود و برای خودش حرف و گفتگوی خاصی رو در دنیا داشت، به حدی که اون عظمت تاریخی ما مایه تأثیرگذاری بر سایر تمدن‌ها شد در ارتباط میان اونها. اون تمدن بزرگ چه شد که امروز به این روز افتاده؟ بنابراین من ایرانی مسلمان به سه جهت برای من این سوال مطرح میشه و درباره اون باید بیندیشم. این مسئله از منظر خیلی از دانشمندان مسلمان و دانشمندان دینی همیشه مد نظر بوده که چرا این اتفاق رخ داده و عوامل این سقوط، این انحطاط یا این توسعه نیافتگی با ادبیات هایی که در دوره‌های مختلف در واقع وجود داره این اتفاق برای ما رخ داده. یکی از کسانی که در این حوزه اندیشیدند مرحوم شهید مطهری بودند. مرحوم شهید مطهری در نوشتجات خودشون می‌فرمایند که من از حدود 25-6 سالگی که در واقع در این حوزه فکر میکردم نسبت به مسئله عقب ماندگی کشورهای ما و مسلمانان به ویژه حساس بودم. مقالات و یا کتب و یا مطال سخنرانی هایی که ارائه میشد رو با حساسیت دنبال میکردم، مطالعه میکردم و بر این اساس میخواستم ببینم که چرا ما به این وضعیت دچار شدیم و چرا ما به کشور توسعه نیافته یا جوامع توسعه نیافته ای برگشتیم. بر این اساس در جاهای مختلفیشون حول این موضوع صحبت کردن، در این موضوع صحبت کردن. در مقدمه کتاب انسان و سرنوشت در سال 1345 ایشون یک طرح جامعی رو در این رابطه مطرح میکنن و در نوشته های دیگر خودشون مثل کتاب نظام حقوق زن در اسلام، مثل مشکل اساسی روحانیت، مثل احیای فکر دینی، تو اونجاها هم به این موضوع پرداختن و سعی کردن از منظر خودشون این بحث رو تشریح بکنن. اون تا از اونجایی که مرحوم شهید مطهری خودشون هم واقف هستن که پدیده توسعه نیافتگی و یا به تعبیر انحطاط یک پدیده مستمر و پیچیده است و در نتیجه کار یک نفر نیست که بخواهد اون رو به راحتی تحلیل کنه و یک دیدگاه جامع و کاملی رو ارائه بده. همونطوری که ایشون می‌فرمایند این بحث است که باید گروه‌های متعدد با زمینه‌های فکری مختلف و توانمندی‌های متعدد اینها بشینن این موضوع رو تحلیل بکنن و بنابراین ایشون میفرمایند کاری که من دارم میکنم یک کار کاملا مقدماتی هست و از یک منظر خاص دارم به این قضیه نگاه میکنم و حق هم با ایشون هستش. ایشون به حسب اینکه یک شخصیتی بودن که فیلسوف بودن و روحانی بودن و فقیه بودن، این ویژگی ها رو داشتن، سعی کردن که از منظر دینی این بحث رو دنبال بکنن و از منظر فرهنگی این بحث رو دنبال کنن، یعنی در واقع حوزه فرهنگی و دینی توسعه نیافتگی رو ایشون بیشتر شکافتند تا اینکه بخوان به همه این بحث ها بپردازن. یعنی چه شده است که به لحاظ اقتصادی یا سیاسی فرهنگی و جهات مختلف توسعه نیافته شده ایم؟ ایشون سعی کردن حوزه های فرهنگی و دینی این دلایل رو بشکافن و توضیح بدن. خب با توجه به این که ایشون شخصیت فیلسوفی دارن و در واقع یک نگاه حکیمانه دارن، سعی کردن به نوع نحوه تفکرشون رو به صورت جامعی بیان بکنن. ایشون میفرمایند که ما میتوانیم این بحث رو در سه حوزه دنبال بکنیم. حوزه اول میتوانیم به حوزه اسلام برگردونیم، یعنی این که ما امروز این وضعیت رو داریم که نه فقط در اقتصاد، به تعبیر شهید مطهری میفرمایند که بعضی‌ها وقتی که صحبت از انحطاط میشه یا پیشرفته و ترقی کشورهای پیشرفته میشه، اینها به اشتباه فقط حوزه اقتصاد رو نگاه میکنن، میگه اینطور نیست. جوامع مترقی دنیا به تعبیر مرحوم شهید مطهری هم در حوزه تکنولوژی، هم در حوزه سیاست، هم در حوزه فرهنگ و حتی از منظر اخلاقی هم میگه بر ما مقدمن. شون میفرمایند که ما در سه حوزه میتونیم بحث رو دنبال بکنیم. حوزه اول حوزه اسلام هست، حوزه دوم حوزه جامعه مسلمانان هست و حوزه سوم عوامل بیگانه مؤثر بر جوامع مسلمان هست که جای بحث دارن. اولین موردی که صحبت میکنن اسلام هست. ایشون میفرمایند که ایرادهایی به بحث‌های اسلامی وارد شده که ما صرفا این رو عناوینش رو ذکر میکنیم و میگذاریم، ولی یک محقق باید اینها رو بررسی بکنه. یکی در حوزه اعتقاد هست، ایرادهایی به اسلام هست که اسلام دارای یک اعتقاداتی است که این اعتقادات مانع توسعه کشورهای مسلمان شده. مواردی رو ایشون ذکر میکنن، به طور خاص 5 مورد رو ایشون ذکر میکنن. میفرمان یکیش بحث قضا و قدر هست که اعتقاد به قضا و قدر موجب انحطاط شده. دوم اعتقاد به آخرت و تحقیر دنیا هست. سوم بحث شفاعت، چهارم تقیه و آخرین اونها بحث انتظار هست. شون میفرمایند این 5 بحث رو در حوزه اعتقادات معمولا یک عده به ما نسبت میدن و به ما ایراد میگیرن و کتاب انسان و سرنوشت رو ایشون به همین دلیل می نویسن که در واقع پاسخ باشد به بحث قضا و قدری که بعضی ها عامل به اصطلاح زوال کشورهای مسلمان می دانند. ایشون میخواد پاسخ بده که نه، همچنین چیزی نیست، تفکر قضا و قدر مانع توسعه نبوده است. دوم در حوزه نظامات اخلاقی هست که ایشون بحث زهد، قناعت، صبر، رضا، تسلیم، توکل رو مطرح میکنن که اینها هم حوزه هایی است که ما مورد انتقاد واقع شدیم و برخی میگن که چون ما مسلمانیم، یعنی بحث اسلام رو مطرح میکنن. سومین حوزه‌ای که در رابطه با اسلام مطرح میشه بحث مقررات اجتماعی دین هست که در مقررات اجتماعی دین هم بعضی ها به ما ایراد میگیرن که از این منظر شما مشکل دارید. یکیش بحث قانون مالکیت هست، یکیش بحث ارث هست، بحث روابط میان مسلمان و غیر مسلمان هست و بحث های حقوق زن رو ایشون از جمله مواردی میگن که مورد انتقاد ما واقع شدیم به عنوان اسلام و مسلمان. اما ایشون معتقدن که با توجه به روشنگری هایی که امروزه داره صورت میگیره، خوشبختانه مشخص دارد میشه برای خیلی ها که این امور و این بحث ها مایه توسعه نیافتگی نیست، مایه عقب ماندگی ما نیست. اسلام دارای تفکری است که باید خوب توضیح داده بشه و اگر خوب توضیح داده بشود مشخص میشه که اینها عامل انحطاط نبودن و نیستن، بلکه اون چیزی که میتوان ازش به عنوان انحطاط بحث کرد جمود ما هست نسبت به برخی از بحث‌ها، که این جمود نسبت به برخی از بحث‌ها و برداشت‌های خشک و به اصطلاح غیر منطقی که نسبت به بعضی از مباحث داریم که اون هم دلایلی خاص خودش رو دارد، اونها باعث شده که چنین ذهنیتی ایجاد بشه و برخی از افراد هم که مطالعه‌ای در متون دینی ندارند و معیار اسلام رو هم همین برخوردهای خشن، برخوردهای به تعبیرشون جمود و جامد میبینند رو شروع کنن به انتقاد کردن و اینها رو معیار و نمونه اسلام بگیرن، در حالی که اینطور نیست و بین آن چیزی که افراد جامد در واقع به عنوان اسلام ارائه میدن و بین منطق دینی تفاوت هست و این رو باید درک کرد. روی این حسابشون میگه من همیشه در طول نویسندگی خودم توجه هم به این دو قشر بوده، قشری که سعی میکنه با یک واپسماندگی در واقع دین رو ارائه بده و این باعث میشه که نسل جدید ما نسبت به دین بری بشن، و گروهی که تاخت و تاز میکنن به دین بدون اینکه اطلاع عمیقی از دین داشته باشن، چرا که بر اساس همین نگاه جامدانه به دین آمدن و این بحث رو. رضایشون میگه که این دو گروه من اسمشون رو میذارم گروه جامد، اونهایی که جمود به دین دارن، و گروه جاهل. جاهل از این جهت که اونها نسبت به دین و تفکرات دینی جاهلن و معیار دین رو این برخوردهای این گونه افراد و نوشتجات این گونه افراد قرار دادن. دومین بحث رو که ایشون وارد بحثش میشه این هستش که میگه من یک بحث پیشفرضی رو دارم و اونی که اسلام در میان جامعه ما به صورت واژگونه و غیر مناسب وجود دارد و این جامعه ای که ما امروز داریم یک جامعه است که با مفاهیم اصیل دینی خودش تفاوت داره و فاصله داره. خب ایشون به عنوان عامل دو میگه پس بنابراین از حوزه فرهنگ دینی که من نگاه میکنم احساس میکنم که این دینی که ما به عنوان مسلمان در میان خودمون داریم با اون دینی که دین واقعا داره درایه میکنه تفاوت هست. طبیعتا این سوال مطرح میشه که این بحثی که شما میگید باید یک نمودهایی براش وجود داشته باشید و نمونه هایی براش وجود داشته باشید و از سوی دیگر باید دلایلی هم برای این انحراف وجود داشته باشه. ایشون میفرمایند که من وقتی که به محورهای کلیدی تعالیم اسلام مراجعه میکنم میبینم که اسلام آنچنان که هست اگر در جوامع ما ارائه میشد ما همیشه جزء کشورهایی بودیم که در بالا بودیم و به تعبیر امروزی ها توسعه یافته بودیم، یا به تعبیر مرحوم شهید مطهری ما مترقی بودیم. این محورها کدوم هستن؟ سه محور رو ایشون ذکر میکنن که این محورها اگر در میان ما بود وضعیت ما این گونه نبود. اولین محوری رو که بحث میکنن بحث عدل هست. عدل یک تفکری است که بسیار حائز اهمیت هست. عدل نه به این معنا که خداوند عادل است. خب خداوند عادل است، اما تفکر عدالت در دین یک جایگاه مهم می‌دارد. عدالت اونطوری که علمای اسلام، حالا من تعبیر خودشون رو ذکر میکنم، میگه علمای اسلام با تبیین اصل عدل پایه حقوق را بنا نهادن. عدل عبارت است این که هر کس حقی که دارد اون حق بهش اعطا بشه. خب پس اینجا یک بحث مفروض گرفته میشه و مسلم گرفته میشه که انسانها دارای حقوق هستن، که این انسانهایی که دارای حقوق هستن باید به حقوقشون برسند. بنابراین ایشون میگه که وقتی که من نگاه میکنم توجه به حقوق بشر، به همین تعبیر ایشون، و اصل عدل به عنوان اموری ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قرار دادی اولین بار به وسیله مسلمانان مطرح شد. یعنی اینکه همه انسانها دارای حقی هستند، اونهایی که اقلیتن، اونهایی که اکثریتن، اونی که خانمه، اونی که آقاست، اونی که همسایه است، اونی که شهرونده، همه اینها دارای حقوقی هستند و این بر پایه تفکر عدالتی است که ما داریم اون رو ذکر میکنیم. به تعبیر ایشون میفهمیم این بحث پایه حقوق طبیعی و عقلی را مسلمانان بنا نهادن، که بحث حقوق طبیعی از اینجا مطرح میشه. ایشون در سلسله سخنرانی هایی که در کتاب 20 گفتار منتشر شده و حدود 8 جلسه از اون 20 گفتار مربوط به همین قضیه هست، که سعی میکنه نشون بده که حوزه عدالت یک حوزه ایست که به حریم های اجتماعی هم وارد میشه و اهمیت پیدا میکنه. بنابراین اینجا دست میگذارن که انحراف مسلمانان از اصل عدل و حقوق اساسی، سیاسی و مدنی نمود یک انحراف از تفکر دینیشون مطرح میکنن. به صراحت این رو مطرح میکنن. من عبارت بعدی رو هم میارم که اهمیت عدل رو توی تفکر ما نشون بده. ایشون در مقدمه کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی که ایشون هم فرمودن که از جمله کتابهایی است که منتشر به صورت عمومی نشد، اما در همین کتاب بخشش اومده این صحبت. ایشون میفرمان اساسا اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیز برای منطبق است. یعنی یک بحث مهمی را میندازن و اون اینکه ما وقتی که دین بهمون ارائه میشه، دین رو باید با مقیاس عدالت بسنجیم، ببینیم که واقعا این دینی که ما میگیم چقدر با عدالت میخونه. پس عدالت مقیاس هست و این سوال در میان مسلمانان مطرح شد که آیا عدالت مهمتر است یا ببخشید عدالت اصل است یا دین. شون میگه که اگر مثلا ما آدم های معمولا متدین چون حساسیت داریم دلمون نمیاد بگیم که به اصطلاح عدالت اصله، میگیم نه دین از همه چیز مهمتره. میگه در حالی که اینطور نیست، ما دینمون رو باید بر محور عدالت ببینیم. من عبارات ایشون رو سعی میکنم سریع‌تر بخونم. اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیز بر اون منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است، یعنی تمامی احکامی که ما داریم در شریعت اینها منطقش و اون پایه اصلیش عدالت وجود داره، نه در سلسله معلولات. چون بعضی هم میگن همون احکامی که ما داریم در میان مسلمانان هست همین ها عدالت رو تحقق میده. میگه نه اینطور نیست، نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین میگوید. یعنی تقدم باز عدل. آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ میگه که مقدس بودن ما، که ما هی سعی میکنیم بگیم نه ما خیلی آدم های متدینی هستیم، اقتضا میکند که بگوییم دین مقیاس عدالت است، اما حقیقت اینطور نیست. این نظیر آن چیزیست که در باب حسن خوب عقلی بیان شده است توسط مکدب. شما که در جاهلیت دین را مقیاس عدالت و حسن خوب میدانستن، لذا در سوره اعراف از اونها نقل میشد که هر کار زشتی رو که انجام میدادن به حساب دین گذاشته میشد. قرآن میفرماید که خداوند به فحشا و خلاف عدل حکم نمیده. یعنی عدالت در این تفکر یک تفکر مقدمی است. خب پس یک عنصر عدالت در تفکر محوری دین وجود داشته و دارد، که این عنصر عدالت به تعبیر مرحوم شهید مطهری میتواند بیاد و تفسیر عدالت اجتماعی اسلام رو بیان کنه، یعنی بیاد و حوزه عدالت اجتماعی رو بیان بکنه. خب ما در طول تاریخ با این منطق مسلمانان مواجه نشدن و تفکر عدل‌گرایانه و عقل‌گرایانه رو کنار گذاشتن. نتیجهش چه شد؟ مرحوم شهید مطهری در دنباله بحثش میگه نتیجهش این شد که ما از یک حوزه عدالت اجتماعی غافل شدیم و به دنبال اون تفکر فلسفه اجتماعی اسلام رشد نکرد، در حالی که اگر عدالت رو به عنوان یک مبنا در تفکر اجتماعی ما میتوانستیم ریشه بدونیم، ما مسلمانان یک فلسفه اجتماعی شکل میگرفت و به دنبال اون ما میامدیم آثار و تبعات این قضیه رو میدیدیم. به دنبال اون ایشون اینطور مطرح میکنن که نتیجه این انکار و نتیجه این که ما فلسفه اجتماعی نداریم این هستش که فقهی که ما امروز داریم بر منوال یک فلسفه اجتماعی شکل نگرفت. من عبارتشو مطرح میکنم، میگه به این ترتیب فقهی به وجود آمد غیر مناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و حتی بدون فلسفه اجتماعی. اگر فلسفه اجتماعی مدونی داشتیم که این بر مبنای همون عدل هست و فقه ما بر این اصل بنا شده بود، ما دچار تضادها و بنبست‌های کنونی نبودیم. بنابراین این حوزه رو مطرح میکنه و بعد میاد در کتاب 20 گفتار خودش که بوده 8 فصل از این موضوع بحث میکنه، تأثیر این بی‌اعتنایی رو روی حتی تفکرات اعتقادی مسلمانان نشون میده که مسلمانان به یک مباردی دست بده میرسن به قضا و قدر خاص که متفاوت از قضا و قدر دینی است و مفاهیم تحریف شده میرسن که در واقع اینها جزء دین نیستن، بلکه اینها به نام دین مطرح میشن. به اشتباه مستشرقین یا منتقدین اینها رو به نام اسلام دارن انتقاد میکنن و نام میبرن. خب این هم یکی از این محور. پس محوری که در حوزه تفکری دینی پا دست گذاشته شده بود و در طول تاریخ ما به اون بی‌اعتنا بودیم، یکی از این محورهای مهم است. دومین محوری رو که ایشون مطرح میکند این هستش که به دنبال اون تفکر عدل‌گرایی بحث عقل‌گرایی مطرح میشه. عقل‌گرایی در تفکرات دینی حائز اهمیت بسیار مهمی هست که بخشش برمیگره به همون بحث‌های حسن و قبح عقلی که دین داره مطرح میکنه و اون بحث نگرشی که ما اصالتی که به عدالت میدیم. اما در طول تاریخشون میفرمایند که ما مواجه شدیم با انحراف از این عقل‌گرایی. دینی که مرتبا مردم رو دعوت میکنه که چرا فکر نمیکنید، چرا عقلتون رو به کار نمیندازید، اما گروه های شکل میگیرن مثل خوارج رو ایشون به طور خاص مطرح میکنن در ابتدا در صدر اسلام، کسانی هستن که از منطق عقلانی بدورن و در واقع از اون حوزه دعوت دینی خارج میشن، که شما حتما دیدید که در جنگ جمل هم وقتی که یک مسلمانی مواجه میشه با این حوزه که یک کسانی هستن با پیامبر بودن مثل مثلا طلحه و زبیر و دیگران و از اون طرف هم حضرت علی و دیگران هم هستن، شروع میکنن به اینکه ما سخت برامون اینجا صحبت کردن، سخت برامون در این حوزه ما بخوایم در واقع مقابله کنیم، نمیدونیم کی درست میگه کی نادرست میگه. حضرت علی اونجا یک نکته خیلی مهمی میفرماین که شما اصلا بد میفهمی. میگه چرا؟ میگه چون شما اومدید مقیاست رو آدمها قرار دادید در حالی که باید مقیاست رو حق و باطل قرار بدید. یعنی برید دنبال فکر بکنید، ابتدا شاخص داشته باشید عدالت یعنی چی، حق یعنی چی، باطل یعنی چی، ظلم یعنی چی، و بعد از این که شما این رو فهمیدید که عدالت رو درک کردید، اون وقت میاد آدمهاش هم پیدا میکنید که حالا این آدم با شاخص عدالت سازگاری دارد یا ندارد، این آدم با شاخص حق سازگاری دارد یا ندارد، این آدم موازین اخلاقی رو رعایت میکند یا نمیکند. حوزه امیرالمومنین به اون فرد اینطور مطرح میکنه. این ناشی از همین عقل‌گرایی است که ما حق نداریم که بیایم و در واقع عقل‌گرایی رو برداریم و مثل خوارج باشیم. اما متاسفانه خوارج مطرح شدن. بعد از حوزه خوارج، گروه دوم بحث اشعریگری در جوامع مسلمانان در ابتدا در میان اهل تسنن مطرح شد و اختلافی شد بین اشعریگری و بین معتزله، که معتزله در واقع به جنبه های عقلانی توجه میکردن ولی اشعریگری بیشتر جنبه های تعبد رو بهش نگاه میکردن و از منطق عقلانیگری فاصله میگرفتن. چون میفرمایند که این بحث حاکمیت اشعریگری در جهان اسلام که اون هم بخشش به دلایلی است که بعد ذکر میکنم، این یکی از عواملی است که باعث شد که چراغ عقل در میان جوامع مسلمان خاموش بشه و جوامع مسلمان به مرور زمان به رکود و انحطاط کشیده بشن. در میان شیعه هم ایشون مطرح میکنن که بحث اخباریگری که در میان ما مدتی رشد پیدا کرد و بعد با اینکه به ظاهر شکست خورد ولی تأثیرات اون تا اکنون هم بر ما وجود دارد، یکی از عواملی است که منجر به این شده که چراغ عقل در میان ما و جوامع مسلمان خاموش بشه. بنابراین این هم به عنوان عامل دومی که در جوامع مسلمان وجود داشته یا محور دینی هست. محور سومی که وجود داره بحث دعوت دین به تفکر هست و شیوه اون هست. شما وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنید، به تعبیر مرحوم مطهری میگه که ببینید چقدر آیه ما داریم که ما رو دعوت میکنن که شما برید در جهان طبیعت بیندیشید، فکر بکنید، مطالعه بکنید، در نظام آفرینش مطالعه بکنید. یعنی ما رو دعوت میکنه که با طبیعت یک دیالوگی داشته باشیم و کشف کنیم حقایق اونها رو، و اگر این اتفاق رخ میداد ما میتوانستیم به تعبیر امروزی ها یک نگاه پوزیتیویستی، در واقع اثبات گرایی به پدیده طبیعت داشته باشیم، قوانین طبیعی رو کشف بکنیم و به سمتی بریم که امروز یک جامعه پیشرفته ای رو داشته باشیم. ولی متاسفانه این اتفاق هم در جامعه ما، جوامع مسلمان، در واقع رخ نداد و شما مواردی رو ایشون میشمارن در مباحثشون که برید نگاه کنید ببینید که در حوزه مباحث کلامی و غیر کلامی چقدر مجادلات بیهودهی صورت گرفته که کتابها و یا نوشتجات و یا بسیار گفتارها و دعواهایی در این باره صورت گرفتن که امروزه وقتی که ما اونها را مطالعه میکنیم به عنوان یک محقق مسلمان یا متکلم مسلمان، ایشون میفرماین همه اینها را باید کنار گذاشت، چون اصلا بحث با ارزشی نیست. اینکه مثلا قرآن مخلوق هست یا نیست و امثال اینها چیزیست که اصلا دردی از جوامع رو دوا نکرده است. و این دعوت دین به مطالعه طبیعت و کشف قوانین طبیعی که میتوانست مایه پیشرفت جوامع مسلمان بشه، این رو ما امروز انحراف داریم. بنابراین سه محور رو به طور کلیدیشون مطرح میکردم. اگر عدلگرایی میامد در حوزه ما، حقوق مطرح میشد، حقوق بشر جای خودش رو پیدا میکرد با منطق دینی که وجود داره. اگر عقل‌گرایی در جوامع مسلمان مطرح میشد و اگر مطالعه طبیعت اونطوری که دین داشت مطرح میکرد مطرح میشد، ایشون مطرح میکنن که حتما ما این وضعیت امروزی رو نداشتیم. اما چرا ما با این مشکل مواجه هستیم یا دلایلی که ایشون مطرح میکنه رو ایشون این نکته رو مطرح میکنن که به هر حال دین وقتی که اولین بحث تلاقی با فرهنگ شرقی رو به عنوان یکی از مشکلات ذکر میکنن، چون میفرماین که هر دینی برای اینکه رشد پیدا کنه باید بیا توی اون جامعه پیاده بشه و رشد پیدا کنه و اون فرهنگ و اون جامعه هم در یک تقابلی سعی میکنه این دین رو در خودش جا بده. برای این اساس ایشون میگه دین آمد در فرهنگ شرقی و فرهنگ شرقی فرهنگ حقوق مداری نبود. یعنی ما جوامع ایرانی یا جوامع مثلا غیر ایرانی که بودن، اینها بیشتر پایه‌های حقوقی و منطقی رو رعایت نمی‌کردن و این رو به عنوان یک تفاوتی ایشون ذکر می‌کنه با فرهنگ غربی. شون میگه فرهنگ غربی یک فرهنگ حقوق مدار هست، یعنی حریم ها مشخص بشه، من چقدر حقوق دارم، شما چقدر حقوق دارید، من حق ندارم وارد حریم حقوقی شما بشم، شما همچنین. و میگه اگر نوشته جات رو نگاه کنیم ببینیم که این بس دغدغه‌ای بوده از قدیم برای اونها. اما جوامع مسلمان یک جوامع حقوق مداری نبودن، بلکه شاید جوامع شرقی یک جوامع عرفان مدار یا به تعبیری اخلاق مدار بودن که به بحث‌های حقوقی که در روابط اجتماعی و پیشرفت جوامع تأثیر بسیاری داشته بیتوجه بودن. این بیتوجهی که برمیگره به نهادی که در درون این جوامع هست که اون هم خودش قابل مطالعه هست که آقای مطهری این رو دیگه بحث نمی کنن، باعث شده که ما از حق محوری که دین دارد مطرح میکنه فرو بکاهیم و دیگه وارد اون حریم حق محوری نشیم و در نتیجه به برخی از مباحث اخلاقی دین بیشتر توجه کنیم تا به اون جنبه عدل‌گرایی و عقل‌گرایی که دین دارد مطرح میکنه. بنابراین این حوزه در واقع ماست و نگاه فرهنگ شرقی ما بوده که اینطور شده. شاید به تعبیر ایشون، شاید اگر این دین رسوخ پیدا میکرده در دورهایی در کشورهای اروپایی و به عنوان یک به اصطلاح دین غالب در اونجا در میامد، ما امروز مواجه بودیم با این پدیده که به خوبی از آیات و احکام دینی استفاده میشه و اونها میتونن حق رو به عنوان یک محور توی کارهاشون ببینن. دومین بحثی که ایشون مطرح میکنن بحث حکومت ها هست. ایشون میگه که به هر حال در دوره های صدر اسلام، یعنی دوره صدر اسلام نه اون 20 ساله، قرنهای اولی منظورم هست، شما نگاه کنید ببینید حکومت ها سعی میکنن که مردم از تفکر دست بردارن. ببینید وقتی که تفسیر قرآن ممنوع میشه میگن فقط مثلا قرآن حفظ بکنید، در خلیفه دوم همچنین کار رو انجام داد. در دوره های بعد وقتی که در اشعری و به اصطلاح معتزلی با هم تقابل میکردن، در واقع تقابل عقل گرایی و غیر عقل گرایی بود، این متوکل عباسی بود که آمد با معتزله و عقل گرایان در واقع برخورد کرد و سعی کرد که اشعری مسلکی رو در میان جوامع مسلمان ایجاد بکنه، رشد بده. این بحث ایشون دامنه داره توی این صحبت هایی که حکام مثلا خود یزید هم مطرح میکنه، شما میبینید که سعی میکنه از این حوزه عقل رو کنار بگذاره، همه چیز رو در واقع کار خدا، تعبد و امثال اینها ببینه و به این سمت بره. بنابراین حکومت تمایلی نداشتن که عقل گرایی و منطق گرایی در میان جوامع رشد پیدا کنه و لذا اشعری گری و امثال اینها و تقدس معابی رو اینها رو رشد میدادن. یکی دیگر از عواملی که مطرح میکرد میکند ایشون این استش که دستگاه روحانیت به حسب اینکه در واقع مبلغ دین هست، این باید از خودش یک رشد و بالندگی رو نشون میداد، ولی مشکلی که در دستگاه روحانیت به طور خیلی جدی ایشون مطرح میکند وجود دارد این است یک عوام زدگی در میان اینها وجود دارد و یک پیوندی با عوام هست و این مسئله به دلیل اینکه خود عموم مردم یک حالت جمود دارند و نسبت به گذشته تقدیس میکنن، با پدیده‌های نوین برخورد مشکوک میکنن و سعی میکنن که با احتیاط با اونها برخورد کنن، این مسئله به خود روحانیت هم سرایت کرده و روحانیت هم به عنوان این نگاه عوامزدگی که در رفتارهای اونها هست و صحبتهای اونها هست، در نتیجه ناتوان بود باز این که بتواند جامعه رو به سمت جلو ببره. دلیل این مسئله رو ایشون وابستگی مالی روحانیت به عوام ذکر میکنه. نمونه های اون جمود رو ایشون برخوردهای سطحی با پدیده های نوین ذکر میکنه. ایشون میفرمایند در همون کتاب مبانی نظری اجمالی نظری در واقع بر اقتصاد اسلامی، ایشون میفرمایند یکی از این حوزه ها بحث نظام سرمایه‌داری هست. ما میایم با پدیده های نظام سرمایه داری به عنوان بحث نو برخورد میگیم، بیمه یک بحث نوه، بانک یک بحث نوه و امثال اینها رو ذکر میکنیم، غافل از این که خود نظام سرمایه داری یک پدیده نوین هست و من مسلمان باید روی این فکر بکنم. چرا اینطور ذکر میکنید؟ میگه شما ببینید در قبل از دو سه قرن اخیر ما چقدر توی دنیا مگر پدیده های جدید داشتیم؟ ما پدیده های جدید خیلی کم داشتیم در قبل از تلاقی بین، یعنی پدید آمدن دنیای جدید. دنیای جدید که مطرح شد، ما با پدیده های جدیدی مواجه شدیم، چیزهایی که قبلا نبودن، با تلفن، با نمیدونم تلگراف، با بیمه، با بانک تو حوزه اقتصاد و همینطور چیزهای دیگری که شما بینید همه برای ما جدیدن. ما میایم با تک تک این پدیده ها برخورد میکنیم، در حالی که اون مادری که این بچه ها دارن از اون متولد میشن، معلوم شد اون مادر قابل مطالعه است که چرا این پدیده سرمایه‌داری به عنوان مادر پدیده های جدید خودش مطالعه نمیشه و خودش به عنوان یک پدیده نوین قابل ذکر میشه. یکی از مشکلات رو این ذکر میکند که در اون دوره ها وجود داشته. یکی دیگر از مشکلاتی که ما در واقع داریم تفکر فرد محور هست در میان ما. چون می‌فرمایند که ما در تفکرات خودمون متکلمین و فلاسفه ما به تبعیت از افلاطون وقتی که به حوزه بحث‌های اجتماعی برمیگردیم و به دستگاه‌ها برمیگردیم بیشتر فرد رو نگاه می‌کنیم. میگیم ما از این وضعیت موجود ناراضی هستیم، خب چه کار بکنیم؟ اگر حسن برد و حسین بیاد این کار درست میشه. به تعبیر ایشون زعماء صالح اگر جانشین زعماء ناصالح بشوند ما فکر میکنیم درست میشه. این تفکری است که افلاطون بر اون محور صحبت کرد و بعد هم توسط فیلسوف بزرگی مثل فارابی این بحث در اندیشه مسلمانان هم وارد شد که ما تفکرات فرد محور داریم، در حالی که این خطاست، بلکه اون چیزی که حائز اهمیت هست تفکر نظام محور هست. یعنی ما باید برگردیم و در واقع به اصلاح نظام فکر بکنیم که در اون نظام حتی اگر آدم‌های نادرست هم بیایند در زعامت قرار بگیرن نمیتوانند اون فسادی که مد نظرشون هست انجام بدن. من خب توضیح میدن ابتدا صحبت‌های خودشون رو در مورد سازمان و نظام ساله، شون میفرمایند که بر نظر افلاطون انتقاداتی وجود دارد، از جمله اینکه تأثیر شگرف و عظیم سازمان در افکار، اعمال و روحیه افراد مورد توجه واقع نشده. یعنی سازمان روی افراد هم اثر میگذاره و در یک نظام فاسد شما نمیتونید دنبال آدمهای ساله خیلی بچرخید. این نکته مورد توجه قرار نگرفته که اگر نظام صالح بود کمتر فرد ناصالح قدرت تخطی دارد و اگر ناصالح بود فرد صالح کمتر قدرت عمل و اجرای منویات خود را پیدا می کند و احیانا منویات و افکار خود را می بازد و همرنگ سازمان می شود. ایشون در انتقاد به نظر افلاطون اینطور مطرح میکنه، افلاطون با بیان مسئله شوم به شوم تعبیر میکنه، چه کسی باید بر جامعه حکومت کند یک اشتباه و خطر پردوامی در فلسفه سیاسی ایجاد کرده است. مسئله عاقلانه تر و خلاق تر این است که چگونه میتوانیم سازمانهای اجتماعی را چنان ترتیب دهیم که زعمای بد و ناصالح نتوانند اسباب ضرر و زیان وی شوند. یعنی نظام مهمتر از افراده، نظام رو باید اصلاح کرد. مواردی رو ذکر میکنه، باز من یک پاراگراف میخونم این بحث رو تمامش میکنم نسبت به این. میگه تشکیلات و نظامات اجتماعی نسبت به افراد اجتماع به منزله خیابانها و کوچه ها و خانه های یک شهر است، نسبت به مردم و وسایل نقلیه‌ای که در آن شهر حرکت می‌کنند. این که افراد تا نظام اصلاح نشه افراد فایده‌ای نداره. هر شهری به هر نفع که خیابان کشی و کوچه سازی شده باشد، مردم شهر مجبورن از پیچ و خم همان خیابان‌ها و لابلای همان کوچه پس کوچه‌ها و از همان چهارراه‌ها حرکت کنند. حد اکثر آزادی عمل مردم آن شهر این است که در میان همان خیابان‌ها و همان کوچه‌ها هر کدام که نزدیکتر یا خلوتتر یا پاکیزه‌تر و یا باصفاتر است انتخاب کنند. شروع میکنن راجع به این موضوع هم صحبت کردن. میگن این یک بحثی است که ما در تاریخمون هم مرتبا بحث فرد میکردیم که مثلا ما از این مسائل موارد ناراضی هستیم پس ما این بیاد اونجا. در مورد دستگاه روحانیت هم اعتقاد ایشون بر اینه که اون چیزی که ما بهش نیاز داریم در واقع یک تحول ساختاری در درون این تحولات که بشه ذکر کرد. خب پس بنابراین در جوامع مسلمان از دیدگاه مرحوم شهید مطهری ما دچار یک انحراف از اصولی های محوری در واقع اصول محوری دینی شدیم، از عقل گرایی، از عدل گرایی، از شیوه تفکر درست نسبت به حوزه طبیعت و جهان آفرینش غافل شدیم و ما به این انحرافات دچار شدیم. هر کدوم هم دلایل خودش رو دارد که اصلاح اینها نیازمند به بحث و گفتگو هستن. عامل آخری رو که ایشون مطرح میکنه عوامل بیگانه هست. عوامل بیگانه در انحراف مسلمانان تأثیر گذاشتن، در انحطاط مسلمانان تأثیر گذاشتن. این عامل بیگانه رو در دو حوزه میشه مطرح کرد. یک حوزه این هست که در صدر اسلام یهود به عنوان روایات نادرست، اسرائیلیات و فرهنگ خودش رو در میان جوامع مسلمان ذکر میکرد. به مرور زمان این در ادبیات ما رو رخنه کرد و ادبیات ما ناخودآگاه دچار یک امور غیر عقلانی شد به نام دین. شما مواردش رو میتونید در روایاتی که به نام اسرائیلیات هست ذکر کنید و ببینید، یا حتی در امور غیر واقعی که در صدر اسلام باز وجود داشته. در قیام امام حسین شما مراجعه بفرمایید که وقتی که امام حسین اون روایات خیلی بالا رو مطرح میکنن، یک حق در برابر ناحق وای میسد و قیام میکنه، شما ببینید هیچ امر خاصی نیست، اما یک قرن که میگذره یک حرف هایی رو نسبت میدن که سعی میکنن امر قیام امام حسین رو یک امر خاص غیر عادی ذکر بکنن. مثلا ملائکه در روز آمدن، جن آمدن این کار کردن، امثال اینها رو توی کتاب های خاصی که نوع این کتاب ها در شام نوشته شده بود، یعنی تحت تأثیر اون تفکر عملی که در اون دوره ها وجود داشت اینها وارد شد و سعی کردن اون مفهوم دینی رو در واقع از درون بتراکنن و باز کنن و از بین ببرن، چیزی که مرحوم آقای مطهری به خاطر همون بحث تحریفات عاشورا رو هم مطرح کرده که در واقع یک تعمدی بر این بوده. این یکی از عوامل بیگانه است که سعی کرده به لحاظ فرهنگی وارد بشه و تغییر بده خیلی چیزها رو. دوم تقابل هایی است که صورت گرفته، جنگ های صلیبی و حمله مغول ها و امثال اینها خسارت های جبران ناپذیری رو برای بحث های دینی و پیشرفت این جوامع داشتن، و آخرین اینها بحث استعمار غربی هست در قرون اخیر که تداوم بخشیده به این توسعه نیافتگی ما. مرحوم آقای مطهری اعتقادش بر این است اون چیزی که در وهله اول ما رو به این روز کشوند این انحرافات از عقل‌گرایی و عدل‌گرایی است در درون ما، و استعمار اینها رو در ما ایجاد نکرد بلکه این رو تداوم بخشید در میان ما و باعث شد که ما مرتبا همیشه در وضعیت اقتصادی و سیاسی و یا اجتماعی به صورت دست پایین باشیم. و اگر میخواهیم در واقع برگردیم و اصلاح کنیم امور خودمون رو، باید برگردیم و یکی از محورهایی که ایشون دنبال میکرد احیای فکر دینی هست که در واقع مستند به متون اصیل دینی باز کردیم و یک تعریف داشته باشیم، و همچنین مواردی که عرض کردم، اصلاح حکومت ها، اصلاح دستگاه روحانیت، تفکر نظام محور و در واقع بازگشت به مطالعه چرایی فرهنگ شرقی ما، که چرا فرهنگ شرقی ما به دلیل نهادهایی که درش وجود داره به جای اینکه حقوق محور باشد اخلاق محور شده، و به دلیل اینکه حقوق رعایت نمیشه در اجتماع اخلاق هم به دنبال او رعایت نمیشه، بنابراین عملا اخلاق اجتماعی ما ضعیف میشه، گرچه ممکن است افرادی که تحت تعالیم دینی قرار گرفتن به لحاظ اخلاقی آدم‌های متعالی هم باشن، اما اونها اخلاق‌های فردی خاص هست، به لحاظ اخلاق اجتماعی ما وضعیت به تعبیر ایشون پایین‌تر داریم. متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید و امیدوارم که با صحبت‌هایی که می‌کنید من استفاده لازم رو بکنم. ممنونم.
خب خیلی خیلی تشکر میکنیم از استاد که تشریف فرما شدن. اول اینکه توی مباحثی که اندیشمندای مسلمان هم مطرح کردن، چه آیه مطهری چه سایرین، صحبت شده مثلا از عقل یا عدل، اما مهم اینه که معیار معرفی نشده، یعنی معیار مرکزی، یه مقیاسی که دست در دسترس کسایی که بعداً میخوان به این مباحث رجوع کنن نیست. یعنی شما بخواین عدل رو از دیدگاه مکاتب دیگه تعریف کنیم، مطمئناً به یه جوابای خاصی میرسید. سوسیالیست ها اگه عدل رو تعریف میکنن، حالا چه از سوسیالیست های ابتدایی که عدالت رو مبناش رو بر این قرار میدن که طبق دسترنج اینا پرداخت بشه اون ما به ازاد، تا کمون نهایی که کمونیست ها بهش معتقد میشن، معلومه که معیار اینها اون ارزش افزوده است که معتقدن نیروی کار تولید میکنه، پس نیروی کار تولید میکنه، حق نیروی کار به سمت نیروی کار باید بره، متدولوژی خاصی که تو سوسیالیست علمی مطرح میکنن، جواب مشخصه. حالا چه سوسیالیست رو نگاه کنیم، سرمایه داری رو نگاه کنیم، سرمایه داری قائل به آزادی میشه، توی معیار آزادی میگه ما بیایم حقوق افراد دست خودشون باشه، فضا طوری باشه افراد بتونن حقوقشون رو با هم دیگه به مبادله بذارن در روابط اجتماعی. مثلا قضیه کلز یه قضیه کاملا پیشرفته است تو این معیار. ولی که ما وقتی میخوایم این مطرح، این وسط کلمه به اسم اسلام رو مطرح میکنیم، از عدل صحبت میکنیم. عدل به معنی مفهوم خودش، میگم این معانی متعدد رو به خودش میگیره، ولی خب معیاری رو این وسط مطرح نمیکنیم. معیار رو میایم حقوق میذاریم، میگیم حقوق رو بیاییم حقوق اسلامی بگیم، ولی خب حقوق رو باز نصوص مشخص میکنن. نصوصی که توی فقه هست تقریبا میشه گفت، حالا شما باید بیشتر بگید، ولی بیشتر نصوص هنجارهای دوره‌های متفاوتن. یعنی حالا اون چیزی که مونده به اسم نصوص دینی و فقه هنجارهای متفاوتی که حالا دوستان دیگه در حال حاضر به اسم حالا نمیدونم روشن فکرهای در زمینه فقه میشه مطرح کردیم، اینا دارن فقه رو به روز رسانی میکنن، ولی باز با این پارادوکس مواجهن که حالا ما نصوص رو چیکار کنیم، حقوق رو چیکار کنیم، اگه معیار رو توی حقوق باز بیم عقل محض قرار بدیم، به یه پارادوکس هایی برمیخوریم که تقریبا به هم میریزه اون چیزایی که داخلش اسمش رو میخوایم عدل اسلامی بذاریم. معیار داخلی که برای عدل اسلامی ما میخوایم معرفی کنیم چی؟ حالا اون سوال ابتدایی میتونه باشه. باز میخوام
چند تا نکته هست اینجا. مرحوم آقای مطهری که وارد این بحث میشن یک چند تا نکته رو دارن اینجا. یکیش اینه که اساساً من دارم منشأ مشکل رو میگم، اعتقادم بر این هست به تعبیر آقای مطهری که به دلیل اینکه ما این حوزه عدل و عقل رو عملا کنار گذاشتیم، نتوانستیم در طول تاریخ مطالعات عمیقی را هم نسبت به اون داشته باشیم. این یک نکته است و ایشون خودش هم معترف هست که چنین چیزی به معنای گسترده در واقع در میان جوامع مسلمان نبوده. اما این به معنای نیستش که دیگران هم جواب قوی دادن. ببینید من باب
مشخص
آیا هر جواب مشخصی الزاماً مثلا میتونه جواب خیلی قانع کننده ای هم باشد؟ اون چیزی که ما بهش نیاز داشتیم و داریم به تعبیر آقای مطهری، ایجاد یک تداوم گفتگوی علمی هست برای اینکه ما بتوانیم در واقع اون عدالت یا اون عدل یا اون عقل بتونه معیارهاش رو مشخص بکنه و در واقع بیان بکنه. نظام در واقع سوسیالیستی جوابهای مشخص داد، اما نه جوابهای مشخصی که مبتنی بر یک تداوم گفتگوی در طول تاریخ باشه و در نتیجه هم همین شد. اما در این حال مرحوم آقای مطهری بحثش اینه که عدل پایه و اساس برای بحث حقوق، حقوق طبیعی می شود. یعنی اون بحث حقوق رو بر مبنای حقوق طبیعی ذکر میکنه که شروع میکنه بحث مالکیت رو مطرح کردن، بحث حقوق های افراد نسبت به یکدیگه در جمع مطرح کردن رو بر اون اساس ذکر میکنه. پس بخشش بر اساس همون مبنای حقوق طبیعی است که اتفاقا حقوق طبیعی توی غرب هم به عنوان پایه بحث های وارد شده از آقای مونتسکیو و دیگران در اینجا صحبت های کرد. مبنای بحث عقل هم از نظر ایشون بحث حسن و قبح عقلی است. عقل نه به معنای فکر کرده، ما توی تعابیر خودمون یک چیز رو با هم یا دو چیز رو با هم داریم قاطی میکنیم و خلط میکنیم. یکیش بحث این هستش که وقتی میگیم عقل یعنی فکر کردن، نه اینو ما عقل نمیگیریم توی این بحث ها. حسن و قبح عقلی رو به معنای خاصی تعبیر میکنه، اون به اندیشیدن هست، به معنای فکر کردن هست، اون چیز سومی است که ما باید میداشتیم، یعنی در واقع یک نگاه پوزیتیو به خیلی از پدیده ها و اثبات گرایان و به خیلی از پدیده های جامعه، اقتصاد، طبیعت، و این میتونست ما رو به جلو ببره که این اتفاق برای ما کمتر رخ داد. ما داشتیم برخی از متفکران، ولی اون چیزی که مهمه تداوم این شیوه در میان ما بود. بنابراین این بحث حسن و قبح عقلی رو هم ایشون به عنوان یک بحث تبعات عقل مطرح میکنه. عد رو هم به همچنین به علاوه این که همون مبنای عقل‌گرایی رو بخشش هم در خود تعابیر ائمه کمک میکنه به ما که بتوانیم پیوندهای اینها رو داشته باشیم. در حوزه سیاست ما یکی از بحث هایی که به طور خیلی جدی داریم بحث حقوق بین حاکم و بین به تعبیر قدیمی ها رعیت یا مردم رو ما داریم که توی تعبیرات حضرت علی هست، توی تعبیر دیگران هست، یا در صحبت هایی که امام سجاد در بحث حقوق خودشون دارن که برخی از اینا حقوق بین انسان و خداست و برخی از اینا همین حقوقی است که بین افراد وجود دارن. یعنی یک خانواده، پدر، مادر، فرزندان چه حقوقی نسبت به هم دارن و از اون طرف در شهروندان چه حقوقی وجود داره نسبت روابط شهروندان نسبت به هم، توی این مفاهیم هم میتونیم داشته باشیم. گرچه بحثایی که شما مطرحی بعضی از اونها رو باید آدم خیلی برد و بیشتر بحث بکنه دو اینا، ولی به طور خلاصه چون من میخوام بر صحبتهای آقای مطهری در واقع صحبت کنم، یکیش بحث عقل به معنای حقوق طبیعی، یعنی تأثیرش روی حقوق طبیعی هست، حسن و قبح عقلی هست و تداوم این گفتگویی است که باید صورت بگیره و در این حال تایید میکنیم که اون پختگی لازم شاید توی خیلی از بحث‌ها وجود نداشت. این فقری است که خود آقای مطهری بهش اعتراف میکند.
بخوام تحول ساختاری توی حوزه چجوری میتونه شکل بگیره؟
تحول ساختاری که ایشون مطرح میکنن برخیش برمیگره به همون احیای فکر دینی و نگاه مجددی به اون فلسفه اجتماعی دین، یعنی پایه‌گذاری فقه بر اساس اون حوزه. دوم بحث اون بسیار عوام‌زدگی که ایشون داره مطرح میکنه، میگه که این ارتباط، ما یک تفاوتی رو با اهل سنت داریم. در میان اهل سنت این مشکل وجود دارد که چون اونها وابستگی به حکومت داشتن، بنابراین مطابق با میل حکومت ها صحبت میکردن. آقای مطهری چون این حرف قبل از انقلاب میزد و تحلیل الان باید تقریبا متفاوت بشه، به قدری در شیعه به دلیل اینکه این روحانیت در واقع با عوام ارتباط برقرار میکردن و از اونها تغذیه مالی میکردن، به اون ملاحظات خودشون صحبتهایی میکردن که مانع پیشرفت میشد. بنابراین حرف ایشون اینه که ما این ارتباط رو باید، این بحث دستگاه مالی رو باید اندیشه ای براش کرد به عنوان یک مبنا. ما به عنوان به اصطلاح یک حوزه دینی در واقع اگه بتوانیم یک منابع مستقلی که نه وابستگی به حکومت بیارید، که در واقع اون آلمان برن به توجیه حکومت بپردازن و نه اون بحث خوی عوامگرایی در واقع باشه، تحت این شرایط میتوند یک هدایت بشه. به هر حال بازنگری در منابع مالی یکیش هست. منابع فکری که پدیده عدل‌گرایی و عقل‌گرایی رو ما وارد تفکرمون بکنیم به طور جدی‌تر، اون مورد دوم هست که میتونه تحولی رو ایجاد بکنه در میان ما.
اگه اجازه بدیم من یه ذره میخوام همون بحث قبلی و الان با شکل عقلش ادامه بدیم. حالا بعضی خیلی زیاده روی میکنن، اصلا میگن تفکر توی جوامع ما شکل نگرفته، یعنی ما هیچ وقت به سمتی نمیریم که دیالوگ داشته باشیم. دیالوگ به این معنیه که شخص اولیه که صحبتش رو میکنه، شخص ثانوی بشنوه حرف رو، تحلیل میکنه و بدون پیش‌داوری و قضاوت که حاکی از ارزش‌های دیگه‌ای باشه شروع کنن دیالوگ توشون شکل بگیره، که همینم مبنا و متد خیلی از پیشرفت‌های علمی بوده. توی مدل تفکر ما، توی زیست ما، توی عقلانیتی که ما داریم میشه متدولوژی‌های مدرن شکل نگرفته، سیستم نداشتیم، نظام نداشتیم. حالا اینا رو همه به شکل عوارض نگاه کنیم، علتش رو ما بخوایم نگاه کنیم، نمیدونم از نگاه شهید مطهری چی میشه. بعضی متفکرها در این مورد صحبت کردن، یکی از جوابهایی که به این قضیه داده شده و تقریبا مثلا میشه گفت جواب خیلی خیلی قانع کننده یه مدل تربیت در جوامع. حالا توی جوامع غربی گفته میشه تربیتی انجام شده در طول تاریخ، ذهنهایی که تربیت شده تا اون موقع که رفته انتقاد پذیر شدن، دوگماتیسم نیست، ذهن آماده و پذیرش مباحث جدید رو داره با همین عناوین. و اتفاقا یکی از اندیشمندانشون که اسم هم میبرن، مثلا میگن جوامع ما و جوامع اونها، عنوان آدم خودشون و عنوان انسانی که اونجا زیست میکنه رو انسان اروپایی میذارن، آی هوسرل میذارن اینجا انسان اروپایی زیست میکنه با مدل و زیست و عقل خاص خودش. حالا ما باید بپذیریم که واقعا ممکنه، چون فکر میکنم بعضی از اندیشمندان حال حاضر ما هم تقریبا پذیرفتن و میخوان متفاوت ایجاد کنن این انسان رو و این عقل رو. ما باید این رو بپذیریم یا نه بیایم بنیاد عقل و انسان رو یکی بگیریم، بگیم که نه ما یه جاهایی جا موندیم برسیم به اینا، یکسان بودن نهاد انسانی رو باید بپذیریم یا نه باید بگیم ما چند مدل انسان داریم با چند مدل تربیت و این عوارضی که داخل خودمون هست رو تقریبا یه جورایی بپذیریم و بگیم قابل علاج شاید نباشه، اگرم بخوایم علاج کنیم که به همون نتیجهی میرسیم که اونا رسیدن.
فکر میکنم که اینجا یکی دوتا نکته عایل اهمیته. یکیش بحث تفکیکیست که ما بین نهاد انسانی و نهادهای اجتماعی باید ببینیم. اون چیزی که در میان همه انسان‌ها مشترک هست اون بحث نهاد انسانی است که در میان انسان‌ها مشترک هست و اون تربیت هم که برمیگرده به همون جنبه باید ناظر باشه. اما این تفاوت‌های ما با به حال انسان‌های دیگه یا تفکر غربی به تعبیری محصول دو چیز میتونه باشه، یکیش مبانی فکریه در واقع ما و اونها میتونه متفاوت باشه، که گاهی وقتا این تفاوت‌ها رو ما نمی‌بینیم و فکر می‌کنیم که در واقع این خلطی وجود داره که ما فکر می‌کنیم که اونها در واقع بر اساس همون نهاد انسانی دارن صحبت می‌کنن، در حالی که نه، در بر اساس یک مبانی ارزشی خاص دارن صحبت می‌کنن، منتها چون به تعبیر تودارو در کتاب توسعه اقتصادیش و یا میردال در کتاب چالش فقرش اساسا پیشفرض ها اونطور شفاف ذکر نمیشه، در نتیجه به دلیل همین عدم ذکر شفاف این پیشفرض ها ما اینها رو از اون قالب میدونیم. این یک نکته ایست که من به نظرم این مداره باید روش فکر بکنیم، که به هر حال شما وقتی که راجع به بحث حوزه های فکر صحبت میکنه یا در بحث دموکراسی یا امثال اینهایی که جزء مواردی است که به عنوان نهادها مطرح میشه، این چیزی که باید بهش فکر کنیم. این یک نکته است. دوم بحث تأثیری که خود نهادهای اجتماعی در پیدایش برخی از زمینه‌ها داره. این نهادهای اجتماعی که تأثیرش رو برخی از زمینه‌های فکری است، این رو هم باید ببینیم. به هر حال ممکنه یک فکر، یک اندیشه بر اساس اون شرایطی که در غرب شکل گرفته مطرح بشه ولی برای ما مطرح نشه. ما مثلا فرض میکنه ما الان یه اصطلاحی در دوران تحولش رو ببینید شما بر مفهوم چپ توی حوزه سیاست، تو حوزه اجتماعی یا حتی اقتصاد، وقتی گفتن چپ ما تو ذهنمون تمایلات مارکسیستی یا سوسیالیستی بود و هنوز هم وقتی که ما مثلا اصطلاح چپ رو به کار میبریم همین مفاهیم هست، در حالی که در دنیای امروز حتی چپ به این معنا نیست. چپ میتونه سبزها باشن که در واقع بحث محیط زیست مطرح میکنن و حتی چپ میتواند گروه هایی باشن که در واقع اونها بحث های همجنس بازی اینها رو هم حتی دنبال میکنن. این ببینید مفاهیم در طول زمان متحول میشه به دلیل اون شرایط، به دلیل اون به اصطلاح نهادهایی که تو اون جامعه هست، و اشتباهی که ما مفاهیم متولد رو ما همیشه یکسان فکر بکنیم و یکسان در نظر بگیریم. ما هم اگر با دنیای غرب که باید تعاملی داشته باشیم و از تجارب در واقع بهره بگیریم و از دانش، با توجه به تفاوت همین مبانی هست و همین نهادهای اجتماعی هست. من مثال میزنم، باز یک مورد که بتونیم استفاده بکنیم رو بحث مثلا دموکراسی هست. دموکراسی به اون مفهومی که امروز مثلا بیشتر توی منابع تفکر موجود غرب مطرح میشه، روی این نکته دست میذاره که منابع قانونی باید یک منابع خاصی باشن. مثلا عرف یکی از اون موارد هست. هر چیزی که در میان مردم به عنوان یک عرف رایج مطرح شد، اون رو ما به عنوان دموکراسی میگیریم. بنابراین اگر یک مردم یکی به یک همچین جمع‌بندی رسیدن، در حالی که توی جوامع ما این حرف مثلا شاید با یک تفکر ارزشی که ما داریم معنی نداره. ما برمیگردیم وقتی که راجع به این پدیده صحبت میکنیم و از این تجربه میخواییم بهره بگیریم، روی یک نکته به عنوان محوری ترین اصل دست میذاریم و اون تهدید قدرت هست. یعنی ما احساس میکنیم جوامع غرب از این مسئله رنج دیدن، به درستی که چی؟ که دیدن که قدرتی که مهار نداشته باشه میتونه منشأ یک سری مشکلاتی باشه و بعد به این سمت دموکراسی، به این سمت و سو رفتن. منتها چون مبانی فکری اونها یک مبانی لیبرالیزه در واقع شده بودش، اینها یک سری منابع هم وارد کردن. الان ما میخواییم از اون تجربه بهره ببریم، آیا اون مفهوم رو به عنوان یک کلیت بپذیریم که جزی از اونها هم یک مفاهیم مبانی ارزشی خاص لیبرالی هست، در کنار اون مطلبی که به درستی یک تجربه با ارزش تاریخی هست، یا اینکه ما برگردیم این رو واقعا یک مورد چالش قرار بدیم، احترام به اون مبانی ارزشی در واقع سنت خودمون بگذاریم، در عین حال احساس کنیم که ما هم از این تجارب باید بهره ببریم. بنابراین بحث من اون مدل تربیتی رو بر اساس اون نهاد انسانی میپذیرم، ولی میخوام بگم بین نهاد انسانی و نهادهای اجتماعی تفاوت هست و دوم اینکه هر کدوم ما یک سری مبانی ارزشی متفاوتی داریم که به اشتباه نباید ما بیاییم و اون مبانی ارزشی رو مبانی جهانی و انسانی به طور کلی در نظر بگیریم.
حالا من یه چیز توی جامعه ما خیلی به نظر میاد، ما از 33 سال پیش سعی کردیم هر چیزی که مطرح میشه پسند اسلامی بهش بدیم. قاعدتا این باید یه عوارضی داشته باشه، یه نتایجی هم در بر داشته باشه. نمیدونم جواب
این، ببینید این که این توالت جامعه خودمون رو در نظر بگیریم، دو تا نکته هست باید توجه کنیم. یکی این که دین در یک حوزه تا چه ساحاتی رو میتونه به تعبیر شما وارد بشه، این بحث برمیگرده به دو تا نکته مهم، یکیش بحث قلمرو دین و یکی بحث انتظار دین، که اونجا در مجموع ما مواجهیم با سه دیدگاه کلی، یک دیدگاه آخرتگرایانه، یک دیدگاه دینیاگرایانه و یک دیدگاه ما میگیم دیدگاه جامعه، و خود اون جامعه هم باز حد بود. اینکه دین واقعا آمده است که در ریز مسائل سیاسی اجتماعی ما دخالت بکنه، یا اینکه دین آمده است در حوزه اجتماعی خطوط کلی هدایتی ما رو ذکر بکنه و ارزش ها رو ذکر بکنه، این دو تا تفکر متفاوت هست. خیلی از افراد مثل خود آقای مطهری اتحادشون برای این هستش که دین آمده است که اون هدایت کلی رو به عهده بگیره و ارزش ها رو به عهده بگیره، خیلی از مسائل به عهده خود مردم هستن. اما اینکه مثلا ما توی جامعه خودمون این وضعیت رو داریم، این برمیگرده بخشش به افراد در برابر افراد دیگه. ما در برابر یک دوره ای رو گذروندیم قبل از انقلاب که حکومت به شدت به عنوان مدرنیسم آمده بود، با تمامی مظاهر دینی سعی میکرد برخورد بکنه و اساسا دین رو از تاریخ زندگی مردم ایران حذف بکنه. به همین دلیل آمد در سال 55 مثلا تاریخ رو شاهنشاهی اعلام کرد. این در واقع نادیده گرفتن عنصر دین هست. طبیعتا وقتی افراد از اون طرف میشه، یا مثلا چادر رو به زور از سر مردم میخواستن در بیارن، افراد از اون طرف میشه، به طور طبیعی دیگه ربطی به خود دین نداره. این بحث همون ارتباطات و نهادهای اجتماعی است که شکل میگیره. روی این حساب شما میبینید بعد از یک مدتی ما هم از اون بحثا برمیگردیم، ما هم با یک دیدگاه بدبینانه نسبت به مظاهر، کلن مظاهر مدرنیسم نگاه میکنیم. حتی تو وقتی سن رأی رو ما فکر میکنیم، سن رای دهندگان رو فرق میذاریم، سن رای یعنی اونایی که مورد انتخاب شونده ها رو تفاوت میذاره و مسائل مختلف. این دیگه در حوزه خود دین نیست، این به خیلی از مسائل جامعه برمیگرده. و به نظر من اگر ما باز بار برمیگشتیم به اون مفهوم عدل گرایی و دیدن حقوق مردم در جامعه و عقل گرایی به اون معنا، تفکر نظاممند، حتما برخی از مشکلاتی که امروز ما باهاش مواجه هستیم ما کمتر باهاش مواجه بودیم. یعنی ما از هم اول حقوق میدیدیم برای افراد و اینها و اگر با این نگاه می آمدیم، مثلا امروز چند روز پیش من شنیدم اینجا جلسه ای هم بودش در مورد بحث حجاب، در مورد بحث حجاب اون چیزی که شما مطرح میکنید این دین آمده است و واجبم کرده حجاب رو، ما به لحاظ شرعی موظفی به حجاب، اما آیا در صورتی که مردمی مثلا حجابی نداشته باشن ما میتوانیم یا موظفیم که در واقع با اونها برخورد بکنیم، برخوردهایی که میشه یا نمیشه؟ این یه حوزه فکری دیگه. خب الان یک عده این کارو دارن میکنن، ولی برن مستنداتشو پیدا کنن چقدر از دین میشه روی این قضیه صحبت کرد. یا اینکه وزنی که ما به متغیرها میدیم، ببینید مثلا امام حسین وقتی که میاد و صحبت میکنه و انتقاد میکنه نسبت به وضعیت جامعهش روی چه متغیرهایی دست میذاره؟ یقینا جامعه‌ای که یزید درش هست اون یک جامعه ایست که فاسد شده، بنابراین برخی از مفاسد اخلاقی تو اون جامعه رواج داره، ولی امام حسین راجع به اونها صحبت نمیکنه. میاد و ریشه ها اون اصول محوری رو صحبت میکنه، راجع به عدالت صحبت میکنه، راجع به سنت پیامبر صحبت میکنه، رابطه انسانی که باید صورت گرفته باشد صحبت میکنه، راجع به اقتصاد صحبت میکنه که اگر اقتصاد این جامعه درست باشه خیلی چیزها درست خواهد شد. یعنی شما ببینید اون چیزهایی که ما امروز حساسیت داریم، ببینید در نهج البلاغه نگاه کنید، 5 سال حضرت علی حکومت کرده، امام حسین قیام کرده، ببین تعابیر اونها چگونه است، نشون میده که همونطوری که آیه مطهره مطرح میکنه ما از نظر فکری حداقل به لحاظ وزن متغیرها متفاوت با خود ائمه هستیم. آیه مطهره اعتقادش بر اینه که ما به لحاظ واژگونی مفاهیم دینی در میان ما واژگون شده و همین هم مورد انتقاد واقع شده که یک عده فکر میکنن که اسلام همینه و چون فکر میکنن که اسلام همینه که داره رخ میده، لذا اصل اسلام رو مورد انتقاد خودشون قرار میدن.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.